آقای مجتبی شکوری سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادت من بفرمایید که موضوع صحبت این هفته و کتابی که معرفی میکنید چیه؟
یه کتابی رو آوردم که به خود من خیلی کمک کرده تو شناخت اشتباهاتم، تو افزایش خودآگاهی. اسم کتاب اینه کی بود کی بود، که احتمالاً جوابش اینه که من نبودم. چرا و چگونه اشتباهاتمان را توجیه میکنیم، نوشته خانم دکتر کارول تاوریس و الیوت آرونسون که استادان دانشگاه استنفوردن و ترجمه خیلی خوب خانم سما قرایی نشر گمان.
من اجازه دارم اینو بگم که چقدر، حالا بارها و بارها هم گفتیم ولی هر چقدر بیشتر بگیم بهتر، چقدر نشر گمان داره کتاب‌های خوبی در حوزه فلسفه کاربردی، فلسفه‌ای که به درد زندگی روزمره ما میخوره، خیلی چاپ‌های که انتخاب‌های خوب، چاپ تمیز و منقح، ترجمه‌های بسیار خوب، یعنی واقعاً کتاب‌های یک آدم لذت می‌بره از چندین دلیل از دیدنش و خوندنش.
بله.
با چندین دلیل
همینطور، دقیقاً همونجوری که گفتین یه سریه که همه کتاباش خوندنی. این مثلا کتاب 20 از این مجموعه است، باز از این مجموعه قبلاً هم معرفی کردیم. عنوان کتاب در واقع اینه که چرا و چگونه اشتباهاتمان رو توجیه می‌کنیم. من این کتاب انتخاب کردم چون فکر کردم در جامعه ما فرهنگ پذیرش اشتباه بسیار متاسفانه ضعیفه و کم فروغه. یه تلنگری هم برای خودم هم برای فرهنگ عمومیمون که با خطاهامون شجاعانه تر روبرو بشیم. ببینید، فرق بین این که یه نفر برای توجیه کارش به دیگران دروغ میگه که خب کار ناپسندیه، و بین این که یه نفر برای توجیه اشتباهاتش به خودش دروغ میگه. این کتاب در مورد این موضوعه که چطور ما به خودمون دروغهایی میگیم که باورش میکنیم و خطاهامون رو و مسئولیتمون رو نمیبینیم در اون فرایند. یه کلیشه وجود داره راجع به آدم‌های بد، این که کارهای بد و ناپسند میکنن، ظلم میکنن و بعد در خلوت قهقه‌های شیطانی میزنن که چقدر مثلا خوب تونستن فریب بدن دیگران رو. البته راجع به بعضی از آدم بدا این صدق میکنه، اما راجع به بسیاریشون نه. کتاب با پژوهش‌های مختلف نشون میده که آدم بدها در خلوت متاسفانه فکر میکنن که کارهای خوبی دارن انجام میدن و مغز مهربانی دارن که این کارو براشون انجام میده که اشتباهاتشون و ظلمهاشون رو و خطاهاشون رو توجیه کنه. باید داستان شروع کنیم. دو تا قبیله توی سودان به نام قبیله دینکا و نوئر یه رسمی رو دارن و رسم اینه که 6 از دندونای پایینی بچه‌ها رو در 14-13 سالگی و 2 از دندونای بالاییشون رو میکشن. خب سوال پیش میاد که چرا همچین کاری میکنن؟ این یه دلیلی داشته در گذشته. تو این قبیله کزاز شایع بوده و وقتی بچه‌ها حالشون بد میشده فکشون دهنشون قفل میشده، برای همین نمیتونستن بهشون غذا بدن، دوا بدن، یه چیزی که بتونه حالشون رو خوب کنه. این کارو میکردن تو گذشته موقع شیوع کزاز که وقتی فک قفل میشه یه مجرایی باز باشه که بتونن مایعاتی بریزن توی دهن این بچه‌ها. کزاز برطرف شده ولی سالهاست این رسم هنوز ادامه داره. در واقع خود آدمای قبیله هم نمیدونن که چرا دارن این کارو میکنن و توجیهات دیگری براش تراشیدن، مثل اینکه وقتی 6 دندون پایین و 2 بالا نباشه آدما زیباترن، مثل اینکه این یه جور مناسک برای ورود به دنیای بزرگسالیه. میدونید این توجیهاته و دیگه دلیل اصلیشو فراموش کردن، اما یه سری توجیه دارن که بر اساس اون دارن ادامه میدن این کار.
یاد مثالی که خودتون توی یکی از برنامه‌ها زدین افتادم، اون آزمایشی که خیلی تکان دهنده است و خیلی جای تأمل داره، که یه عده رو که از قبل باشون هماهنگ شده بود برای مصاحبه‌ای در صف نشسته بودن.
بله.
قرار بود برن توی اتاق برای مصاحبه.
بله.
و اینا از قبل آماده بودن، مثلا 9 بله. نفر دهم
غریبه بود.
غریبه بود. این 9 هر مثلا 1 یه بار یکی بلند شد، بقیه هم بلند می‌شدن، می‌ایستادن و دوباره می‌نشستن.
بله.
نفر دهم یکی چند بار به اینا نگاه می‌کنه، بعد می‌بینه خب همه دارن این کارو می‌کنن، اونم بلند میشه. بعد نفر اول که میره توی اتاق همه یکی یه صندلی میرن جلو، نفر بعدی که میاد اینجوری، بعد از مثلا 20 دقیقه دیگه اون 9 نفر اولی که از قبل باشون هماهنگ بوده دیگه نبودن، همه رفته بودن، همه آدمهای جدید بودن، ولی باز دیگه هر یه دقیقه یه بار بلند میشدن میایستادن دوباره میشستن بدون اینکه بدونیم چرا داریم انجام میدیم.
آفرین، چقدر مثال خوبی زدین. در واقع تو این دو تا قبیله در سودان هم همین اتفاق میفته دیگه. تاکید این کتاب رو توجیهیه که آدما برای ادامه اون کار غلط میتراشن. حالا این توجیه میتونه به صورت قومی باشه، میتونه در واقع به صورت فردی باشه. کتاب میگه که خیلی هم ربطی نداره تحصیلات ما چیه، در واقع ما نسبت به قبول حقیقت خیلی وقتا مقاومت میکنیم، کما اینکه در کتاب دوباره فکر کنم که معرفی کردیم راجبش حرف زدیم، اون ایده رو اینجا میخوایم بازترش کنیم. مثلا میگه سال 1847 آقای دکتر زملوایس فهمید که ضد عفونی کردن دستا باعث مرگ و میر خیلی کمتر مریض ها میشه. نتایج و آمارها خیلی روشن بود. وقتی دکترا توی عمل جراحی جای اینو ضد عفونی میکردن، خب عفونت نمیکرد بیمار و به دلیل عفونت از دنیا نمیرفت. اما خیلی سروش جان طول کشید تا پزشکان تو اون دوره به این نتیجه برسن که این کار رو انجام بدن، چون شواهد تجربی نمیدونستن باکتری چیه، ویروس چیه، فقط میدونستن که کار میکنه، اما تغییرش در واقع خیلی سخت بود. همه ما مستقل از جایگاه اجتماعی تحصیلیمون در واقع نسبت به فهمیدن یه مقاومتی میکنیم. حالا توضیح میدیم که در واقع چرا. ببینید، توجیه باعث میشه که اصلا ما خطاهامون رو نبینیم، چه برسه به این که بخوایم اصلاحش کنیم. میگن انسان ممکن الخطاست و این جمله درستیه، ما اشتباه میکنیم کاملا، راجبش هم خیلی حرف زدیم، ولی بعد از اینکه اشتباه کردیم حق انتخاب داریم که اشتباهمون رو بپذیریم، بفهمیم و تا حد امکان اصلاحش کنیم، یا نه انتخاب کنیم که اصلا نبینیمش و غالب ما در واقع راه دوم رو انتخاب میکنیم. برای اینکه توضیح بدیم که چطور این اتفاق میفته، چرا و چطور ما خودمون رو توجیه میکنیم، یه مفهوم مهم مرکزی در کتاب رو باید خوب توضیح بدیم. اسم این مفهوم ناهماهنگی ذهنیه. نویسنده‌ها معتقدن این مفهوم موتور توجیه خیشتنه، موتور توجیه اشتباهات ماست. بذارید یه قصه تعریف کنم براتون، یه داستانی. نیم قرن پیش توی آمریکا یه گروهی از افراد، یه فرقه‌ای به در واقع که مرشدی داشتن که خانم ماریان کیچ بود، معتقد بودن جهان 21 دسامبر نابود میشه و فقط اعضای این فرقه نجات پیدا میکنن. آدم فضایی یا یه سفینه میفرستن در حیات خانه مرشد این گروه و اینا سوارش میشن و زمین نابود میشه. این اعتقادی بود که خانم ماریان کیچ به اینا تو این گروه تبلیغ میکرد. به این دلیل که دنیا به نظر اونا میخواست نابود بشه، کلی ها کارشون رو ول کردن، ملک و املاکشون رو به نام فرقه زدن، کلی اتفاق بد افتاد، زندگیشون متوقف شد. و بعد جالب اینه که ببینیم خب چه اتفاقی اون شب افتاد. خیلی داستان تکان دهنده ایه. 20 دسامبر قرار بود در واقع شب 12 شب صبح این اتفاق بیفته. جمع شدن تو خونه رئیس این فرقه، همسرشون که همسر این خانوم که اعتقادی نداشت، رفت خیلی آروم خدافظی کرد، مسواکش رو زد و خوابید و خواب آرامی هم داشت. ولی بقیه نشسته بودن و منتظر بودن که جهان نابود شه. ساعت 12 شد، ساعت 1 شد، 2 شد، 4 شد و جهان نابود نشد و سفینه ای هم در حیات سر و کلش پیدا نشد. اما شاید فکر کنیم اعضای این فرقه وقتی این اتفاق نیفتاد، فهمیدن که اعتقادشون غلط بوده، اشتباهاتشون رو دیدن و دیگه توجیهش نکردن، اما اینطور نیست. ساعت 4:45 دقیقه دمدمای صبح خانم کیچ به بصیرتی تازه رسید. چشماشو بست و گفتش که جهان نابود نشده، دیگه نابود نمیشه به دلیل کارهایی که اعضای فرقه انجام دادن. مورد رحم و در واقع لطف قرار گرفت دنیا و ما دنیا رو نجات دادیم. همه اعضا از خوشحالی، از شعف به هوا پریدن، اینکه چقدر کار مهمی رو انجام دادن و هرگز هیچ کدومشون فکر نکرد که اصلا اون اصل اون اعتقاد خطا بود. میدونید خیلی پدیده جالبیه سروش جان. گاهی وقتا ما به دلیل اینکه هزینه‌ای میدیم برای انجام کاری، نمیتونیم وقتی میفهمیم خطاست اصلاحش کنیم. یعنی از تاولای پامون خجالت میکشیم، میدونی یه مسیری رو رفتیم، یه جایی میفهمیم که شواهد میگه اشتباه بوده، غلط بوده، اما ما هزینه دادیم، اما ما شغلمون از دست دادیم، خونمون رو به فرقه واگذار کردیم. تو این فرقه از اینجا به بعد اینا خیلی مصرتر شدن که دیگران رو هم به کیش و آیین خودشون در
من
بیارن.
چند وقت پیش خودم این کار رو انجام دادم.
چطور؟
اصلا خیلی الان گفتیم و بعدش گفتم چرا این کار رو کردم؟ چقدر کار ما از شهر رشت با چند تا از دوستانمون میخواستیم برگردیم به تهران. قضیه مال خیلی وقت پیشه، مثلا 6-7 ماه پیش. بعد تصمیم گرفتیم یه جایی بریم غذا بخوریم، یه جاده فرعی مثلا باید میرفتیم اینا. این جاده رو اشتباه رفتیم و خیلی طول کشید، خیلی خیلی خیلی، تا اینکه ما برگردیم و بتونیم جاده اصلی رو دوباره پیدا کنیم، چون جاده تنگ شد و باریک شد و وارد یه جایی شد که اصلا نمیشد. و خلاصه مثلا بعد از 40 دقیقه دوباره برگشتیم به جاده اصلی. حالا هممون هم گرسنه بودیم. بعد
شانس آوردی من تو ماشین نبود.
بعد دوستم گفت که خب الان که رسیدیم خیلی خوب شد، اینجا وایسیم نهار رو بخوریم. من گفتم من دیگه برای نهار با نمیزم. در صورت اتفاقی نیفتاده بود، به خاطر اون اشتباه دیگه میگفتم بعد جریمه بشیم، خجالت میکشیدم. متوجه عرضم میشی؟ خب ربطی نداشت. حالا که برگشتیم خب گفتم نه دیگه من برای نهار
اصلا ما نمیخواستیم برای نهار وایسیم. آره. میدونید قصه اون آقایی که میخوره زمین، همه داشتن نگاه میکردن، بعد تا خونشون سینه خیز میره. یعنی من استایلم اینه، میدونی من که زمین نخوردم، من که اصلا نمیخواستیم نهار وایسی. میدونید این مفهوم با همین داستان شما خیلی خوب میشه توضیح داد. ناهماهنگی ذهنی یعنی من یه فکری میکنم، یه ایده‌ای دارم، یه برداشتی، بعد یه اتفاقی میفته که اون برداشته خلافش رخ میده، ولی ما فکر میکنیم منطقا خب باید فکرمون رو عوض کنیم، اما این کار نمیکنیم. میدونید در واقع ناهماهنگی ذهنی موجب تنش میشه در ما، یعنی احساس میکنیم هویتمون تهدید شده، باورهای مرکزیمون، میدونیم نمیخوایم قبول کنیم که خطا کردیم. برای حل تنش غالبا دست به تحریف واقعیت میزنیم و اینجوری ادامه میدیم همون اشتباه رو، در واقع همینجوری سینه خیز تا خونه میریم، یا یه کارایی میکنیم که اون تنش رو حل کنه. یه مثال واضح بزنم، فکر کن یه آدمی که مثلا بنیانها و چارچوبای اخلاقی داره، برای خودش بالاخره یه جای رشوه میگیره، کار غیر اخلاقی انجام میده، اینجا درگیر ناهماهنگی ذهنی میشه. رشوه کار بدیه، با اصول اخلاقیش در تضاده، اما او گرفته. برای اینکه این تنش رو حل کنه، چون یهو دوچار رنج میشه، اندوه میشه، بیخوابی میشه، کلی گرفتاری اگه وجدانش سالم باشه، کاری که میکنه اینه که یه سولوشن، یه راه حلی پیدا میکنه که واقعیت رو باش تحریف کنه. مثلا میگه من به خیریه ها کمک میکنم، یا مثلا میگه که میدونید من این پولو میگیرم بعدن یه کار مثلا مفید باش انجام میدم. یه جورایی خودش رو داره گول میزنه. اون ایده اولیه بود که ما به خودمون وقتی دروغ میگیم چه اتفاقی میفته. باز وقتی جالبه که ما یه کاری رو انجام میدیم خیلی مصرتر میشیم، یعنی وقتی هزینه میدیم برای انجام یه کاری، یه ایده، یه نظری، مصرتر میشیم که درسته. یه آزمایشی کردن توی جایی که روی اسبا شرط بندی میکنن، شرط بندی هم کار بدیه، اینو میگیم، فقط میخوایم چیز پژوهشیشو پیدا کنیم. یه سری آدم تو صف بودن که برن توی باجه روی اسبی شرط ببندن، یه سری آدم هم شرط بسته بودن، یعنی پول داده بودن، منتظر بودن مسابقه شروع شه. پژوهشگرا رفتن سراغ این آدما، اونایی که پول داده بودن، هزینه داده بودن، اونایی که یه چیزی رو خرج کرده بودن، با تعصب بیشتری میگفتن این اسبی که ما رو شرط بستیم حتما میبره. اونایی که تو صف بودن انقدر متعصب نبودن، اما یه تغییری رخ میداد. وقتی شرط بندی میکردند، بعدش تعصبشون به شکل چشمگیر افزایش پیدا میکرد. میدونید من دوستی دارم یه عمل جراحی بی خودی رو انجام داده، لازم نبوده اصلا، بعدم شده، ولی وقتی آدمو میرن بهش میگن که آقا ما میخوایم مثلا فلان عمل انجام بدیم، میگه حتما انجامش بدین، در حالی که من که نزدیکشم در خلوت میدونم که رنج میکشه، اشتباه بوده، خیلی سلامتیش میدونید آدمایی که یه کاری رو انجام دادن طرف مشورت خوبی نیستند، چون به طرز متعصبانه نسبت به تاولهای پاشون، مسیری که اومدن، هزینه‌ای که در واقع صرف کردن،
برای...
یه توجیه، چون نمیتونیم قبول کنیم که من انقدر نادان بودم که این تصمیم رو گرفتم. آدمای کمی هستند که میتونن اینطور متعصبانه بی تعصب باشن، همونجور که راجبش قبلا حرف زدیم. ببینید باز راجع به خیلی مفاهیم جالبی حرف میزنه. مثلا در مورد مارپیچ خشونت حرف میزنه، میگه ما وقتی کار بدی میکنیم، مثلا علیه کسی خشونتی میورزیم، اتفاقی میفته این که خب ناراحت میشیم، ناهماهنگی ذهنی رخ میده، من چرا این کارو کردم؟ چرا؟ بعضی از آدما اینجا یه دنبال یه دلیلی میگردن، حتما قربانی که من علیهش خشونت ورزیدم حقش بوده، کار بدی کرده، اگه من اون کارو نمیکردم او علیه من خشونت میورزید، اصلا میدونی درست بوده، من طرف درستم، فلان. انقدر اینا رو میسازیم که این باعث میشه توی سیکلی بیفتیم که یه خشونت شدیدتر در واقع روش انجام بدیم. گاهی وقتا ما یه آدمی رو، مثلا یه کسی رو آزار بهش میرسونیم، بعد ناراحت میشیم که چرا این کارو کردیم. برای اینکه توجیه کنیم خودمونو، میگیم او شایسته این آزار بوده و شدیدتر. دوباره توی سیکلی همینجوری هی بد و بدتر میشه. داستایوفسکی در، اگه اسمش رو درست بگه، درست میگم
داستایوفسکی،
آخه قرائت مختلفی از اسمش،
داستایوفسکی میگن.
بله آره. آدم من حالا
برای اون چیزی که متداوله که منم بهش عادت دارم داستایوفسکی میگیم دیگه.
دقیقاً. تو برادران کارامازوف یه جا پدر اون برادران بهشون ازش میپرسن که چرا با فلان اینقدر بدی، چشم دیدن فلانیو نداری؟ بعد میگه که به درستی او داره توضیح، اینو فهمیده داستایوفسکی، داره میگه که اون پدره که ببین کار بدی با من نکرده، ولی من کار بدی باش کردم. میدونی انگار مجسمه ای از عذاب وجدان متحرک جلوی او راه میره و این باعث میشه که ما توجیه کنیم که هی بیشتر و بیشتر. برعکسش هم سروش جان، چرخه مثبتش هم وجود داره. وقتی ما برای کسی لطفی انجام میدیم، کار خوبی در حقش میکنیم، برای اینکه توجیه کنیم که این کارو کردیم، به خودمون میگیم او شایسته این لطف بوده، آدم خوبی بوده، سزاوار بوده، باز دوباره بهش لطف میکنیم. و یه تکنیک خیلی جالب تو کتاب میگه، میگه اگر میخواید قلب کسی رو به دست بیارید، یه راه ساده اینه که در حقش لطف کنید، ولی یه راه جالبتر که پژوهش‌ها نشون میدن اینه که بذارید در حقتون لطف کنه، چون تو ذهنش این میگذره که اون حتما شایسته محبت من بوده. و هی و هی. آره خیلی نکته جالبی. یعنی وقتی ما کسی در حق کسی محبت میکنیم، در ذهنمونم با اون مهربان تریم، نسبت بهش گشوده تریم. باز در مورد همین توجیه اشتباهات، در مورد این در واقع حرف بزنیم، بعضی اعتماد به نفسشون بالاست، بعضی اعتماد به نفسشون پایینه. ما رخدادهایی هم که برامون رخ میده رو با توجه به مودمون که اعتماد به نفسمون بالاست یا پایینه طبقه بندی میکنیم، در واقع واقعیت رو تحریف میکنیم. مثلا جالبه که آدمایی که اعتماد به نفسشون پایینه، حتی وقتی موفق میشن، مثلا جایزه پولیتزر میبرن، میدونی اسکار میگیرن، نه یه موفقیت محلی به دست میارن، چون فرض بنیادینشون اینه که من شایسته این اتفاق نیستم، اینو نسبت میدن به شانس، احساس میکنن شیادن، کلاهبردار، یه توجیهی میسازن که شایسته این موفقیت یا دستاورد نبودن، بهش میگن سندروم ایمپاستر، راجبش سرچ کنن. بعضی وقتا نفرین موفقیته، یه آدمی با پیش‌فرض اعتماد به نفس پایین دستاوردی داره ولی نمیتونه قبول کنه که شایسته اونه، برای همین دلایلی میده. برعکسش هم هست که وقتی بالاست، وقتی دستاوردی ندارن، دلایل دیگه، توجیهات دیگه پیدا میکنن. یه مفهومی داره برای من شگفت انگیز بود، یعنی این چیزی که گفت خیلی جالبه، اسمش هرم انتخابه. خیلی جالبه. فرض کنیم باز توی قصه، فرض کنیم دو تا مردن، دو تا انسانن که راجب تقلب کردن توی امتحان یه نظر بینابینی دارن، معتقدن جفتشون عین هم که تقلب کار بدیه، اما بدترین جنایت عالم هم نیست، یه موضع بینابینی. فکر کنید این دو تا آقا میرن سر امتحان، یکیشون تقلب میکنه، یکیشون تقلب نمیکنه، در حالی که موضعشون اول مثل هم بوده. بعد از امتحان میان بیرون و زمان میگذره، حالا وقت کافی هم ذهنشون داره که این ناهماهنگی ذهنی رو بتونه در واقع یه جورایی چاره کنه. اون که تقلب کرده، اینجا اول نوک هرم با هم وایساده بودن، بر اساس عملی که انجام میدن دارن از هم دور میشن. اون که تقلب کرده میگه خب کار درستی بود دیگه، بالاخره بعضی از آدم‌ها یه جایی باید این کارو بکنن، ضربه‌ای به کسی نزدم. و اون که تقلب نکرده معتقده که کار اخلاقی انجام داده، کسی که تقلب میکنه فاسده، میدونی بی اخلاقه. اینا همین جوری تو این هرم انتخاب از همدیگه واگرا میشن. یعنی سروش جان میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم مستقل از اینکه نظر ما راجع به یه موضوعی چیه، توی موقعیتی ما یه تصمیمی میگیریم، یکی تصمیم دیگه، و بعد این باعث میشه ما همینجوری تو قاعده هرم، پایین هرم از هم دور و دورتر بشیم. جوری که اصلا نتونیم همدیگر رو درک کنیم. یعنی اندک اندک هم این رخ میده. باز یه مثال معروفی از آزمایش آقای استنلی میلگرام که خب میدونید توی کتاب بازم راجبش حرف زدیم، یه سری آدم آورد بهشون گفت یه آقایی اون پشته و اینا آروم آروم به شوک الکتریکی میدادن. دو سوم این شرکت کننده ها که آدمای عادی بودن تا جایی پیش رفتن که شوک مرگاور رو داشتن میدادن به دستور اون آزمایشگر، تا 450 ولت پیش رفتن. اما نکته جالب این آزمایش اینه، کمتر به این قسمتش پرداخته شده، که اگه قبل از آزمایش به این آدما میگفتیم آیا حاضری 20 دلار بگیری 450 ولت به انسان شوک بدی، قطعا قبول نمیکردن. ولی 20 تا 20 تا 10 تا 10 تا بالا رفتن تا جایی که رسیدن به 450. یعنی میخوام بگم تو هرم انتخاب ببینید آرام آرام.
این یکی از حکایت های گلستانه.
بفرمایید.
یکی از حکایت های گلستانه که یکی یه خلاف کوچکی میکنه، خلافی کوچک، و حالا حاکم اگر اشتباه نکنم توی همون باب اول در سیرت پادشاهانه که برخورد خیلی تندی باش میشه با اون شخص خاطی حاکم میکنه، یکی میاد میگه چرا اینقدر جدی گرفتی؟ این خیلی خطای بزرگی نبود. میگه بنای ظلم در جهان از ابتدا اینقدر زیاد نبود، هر کسی اومد یک ذره بهش اضافه کرد، و اگر جلوی آب رو از اول نگیری این آب کوچک بعدن سیلی بزرگ میشه که جلوشو نمیشه گرفت. به مروره که گسترش پیدا میکنه و ما اصلا نمیفهمیم این داره گسترده آفر. میشه
دقیقا همینطوره.
خیلی جالب که سعدی هم اینو گفته. دقیقا
سعدی بی نظیره واقعا. و چقدر جالب که شما از سنت اضافه، ما چه سنت عمیقی داریم، کاش بیشتر بخونیمش. خیلی جالب بود. میگه اندکی بدی در نهاد من، اندکی بدی در نهاد تو، اندکی بدی در نهاد ما، و لعنت جاودانه بر تبار انسان فرو می آید. یه همچی اتفاقی کم کم به مرور رخ میده. یه نکته دیگه‌ای که توی کتاب میگه در مورد غرور و تعصب و نقاط کوره.
اسم یکی از رمان‌های خیلی معروف تاریخ ادبیات.
بله همینطوره. از این استفاده
آره. آره. جین آستین.
دقیقاً. یه استعاره خیلی جالب داره، خیلی خوبه. میگه که ما دیدیم توی رانندگی نقاط کور داریم توی آینمون، یعنی یه جاهایی رو ما نمی‌بینیم. میگه تو اندیشه‌مون هم همینطوره. ما در واقع یه نقاط کوری داریم که تو شدیداً متعصبیم اما حواسمون نیست. اینجا قدرت آگاهی از نقاط کور، از تعصبات میتونه خیلی کمک کنه. یه موزه‌ای هست جاهای مختلف دنیا، اسمش موزه مداراست. خیلی کار باحالی میکنن. آدما رو میبرن توی فرایند مثلا 3-4 ساعته. فیلم آدمای مختلف، اطلاعات و عکس آدمای مختلف پخش میکنن. مثلا نژادهای مختلف، جنسیت‌های مختلف، قومیت‌های مختلف، طرفداران یه تیم مثلا ورزشی که شاید ما طرفدارش نیستیم. انقدر این کار ادامه میدن تا بالاخره هر کسی یه گروهی رو پیدا میکنه که از اینا اصلا خوشش نمیاد یا اصلا حاضر نیست حتی حرف اینا رو بشنوه. موزه اینجوری تموم میشه که یه دو تا در خروج داره. یعنی وقتی شما فهمیدین که چقدر متعصبین، علارغم گارد بدون تعصب، یه در نوشته مخصوص متعصبین، یه در نوشته مخصوص بدون تعصب ها. خب اکثر آدم ها میرن با سراغ در بدون تعصب ها و اون در قفله و بعد شروع میکنن با تعصب اون در رو که چرا قفله. میتونی میخوام بگم ما اینقدر نقاط کور داریم نسبت به تعصب، اون نابیناییم. حتی وقتی 4 ساعت به ما نشون میدن که تو نسبت به این نژاد، به اشتباه، غریزی، تعلیمات کودکی یه حس منفی داری، آخرش هم معتقدیم نه ما اون آدم متعصبه نیستیم. کی بود من نبودم. بزرگترین خطاها بی خبری از خطای خودمونه. میدونی بی خبری از تعصب خودمونه. این که ما گاهی فکر میکنیم ما فساد ناپذیریم، میدونی ما اون آدم بدا نیستیم، به سادگی ما میتونیم کارهای انجام بدیم که فرقی با اونا نکنیم. اینجا در واقع تو توجیه اشتباهات یه جاهایی تو تاریخ یه سری نهادام دست به دست آدم بدا دادن. مثلا در قرون وسطا، در دوران تاریکی حکمرانی کلیسا، یه اتفاقی که میافتاد این که پولدارا میتونستن کار بد بکنن ولی میتونستن بهشت بخرن. یعنی یه کروکی بگیرن، یه پولی رو بدن و بگه که شما اینجای بهشت مال شماست. یعنی عملا از اون ناهماهنگ ذهنی بیان بیرون، چون میشد کارهای بد کرد و بعد با یه دکمه همشو پاک کرد، میشد اعتراف کرد و اون کشیش بگه که فرزندم تو بخشیده شدی، و ما بگیم ممنون پدر، و ناهماهنگی ذهنی اصلا دیگه وجود نداره. یعنی نسبت به خطامون، نسبت به اشتباهمون نه مسئولیتی میپذیریم، نه اصلا در جهت اصلاحش کاری میکنیم. باز در مورد این در واقع این که اشتباهاتمون چطور رخ میده توضیح میده، خیلی حرف جالبی میزنه. میگه ما یک جایی که تعصبمون خیلی اونجا ریشه داره دستبندی کلیشه‌ای مفاهیمه. ما آدما رو میبینیم بلافاصله میبریم تو دستبندی قبلیمون، این اینجوریه. یه پدیده رو میبینیم این که اینطوریه. چرا این کار رو میکنیم؟ چون مغز ما سروشان خیلی انرژی مصرف میکنه، یعنی اپور اونجایی که خیلی انرژی مصرف میشه. اگه ما بخوایم راجع به هر پدیده فکر کنیم، مثلا انتقادی، وجوه مختلف رو ببینیم، مثلا نمیتونیم ادامه زندگی بدیم. برای همین مغز ما برای اینکه انرژی ذخیره کنه یه سری دستبندی‌های از پیش آماده داره. اتفاقات، رخدادها، آدما، نژادها، قومیت‌ها رو بلافاصله تو این طبقه بندی می‌کنه و ما انگار دیگه تکلیفمون معلوم شد.
بعد بر اساس اون که خیلی وقتا اشتباه هم هست رفتار می‌کنه.
آفرین، تصمیم می‌گیره و تصمیم غلط. دقیقاً همین.
توی کتابی که باز خودتون معرفی کردین و من خیلی می‌خوام ازتون خواهش بکنم فصل بعد اگر شد یه بار دیگه این کتابو برگردیم و صحبت حتما. کنیم، چون انگار یه جوری جمع‌بندی همه این حرفا توش هست. فکر کردن بیدرنگ بادرنگ مال کاهنمن خیلی خوبی مفهوم توضیح داده که ما مغزمون دیگه وقت نمیذاره برای هر چیزی دقیق بررسی کنه. خیلی راحت میاد یه طبقه بندی خوب بد داره و راحتن کارم براش اینه که بذاره تو خوبا بذاره تو بدا و بعد دیگه بر اون اساس بقیه رو خیلی راحت انجام بده
و ما کور میشیم نسبت به بقیه مسائل. یه جمله بود تو کتاب خیلی قشنگ بود، من بارها با خودم تکرار کردم، یه جایی هم توی کتاب اونم نوشتم گذاشتم. میگه تلاش برای تغییر یک متعصب افراطی مثل نور تاباندن به مردمک چشمه، بلافاصله سری جمع میشه. میدونید من نوشتم که به خودم یادآوری بشه، وقتی یه آدمی که تصمیمشو گرفته تو بسته‌بندی‌ها و دسته‌بندی‌های فکریش گفته این اینه، وقتی میخواد عین مردمک چشم که بهش نور تابیده میشه سری جمع میشه که یه وقت به اون در واقع تضاد ذهنی نرسه، ناهماهنگی ذهنی نرسه، ما از تنش فرار میکنیم دیگه.
یکی از نمایشنامه‌های سارت دو تا کاراکتر اصلی دارن با هم صحبت میکنن و یکیشون دلایلی که داره میاره برای یک مسئله خیلی متقن و مشخصه. یه دفعه اون یکی شروع کنه دویدن میره، میگه کجا میری کجا، یعنی حتی دیگه حاضر نیست
نمیخواد
بشنوه.
آفرین، این مردم اک جمعه. دقیقا یه چیز جالب میگه، خیلی کتاب باحالیه در مورد حافظه. میگه بسیاری از در واقع جایی که ما اشتباهاتمون رو توجیه میکنیم تو حوزه حافظمونه. یه ذره حافظه رو در موردش حرف بزنیم. میگه اون چیزی که ما اسمش رو حافظه میذاریم یه شکلی از داستانگویی مغرضانه است. ما فکر میکنیم حافظه یه چیزیه که دیگه میدونیم دقیقه، نه اینجوری نیست اصلا. حالا ما برای اینکه حافظه رو بفهمیم تو قرون مختلف سروش جان از استعاره های مختلفی استفاده کردیم، مثلا با توجه به تکنولوژی هر زمان. مثلا تو زمان گذشته میگفتن مثل یه لوح گلی یا مثل لوح مومی تک شده اتفاقات اینجا. یه جایی میگفتن وقتی صنعت چاپ درست شد میگفتن مثل کتاب، یعنی من اگه میخوام به یاد بیارم یه کتابخونه دارم از خاطرات که یکیش یه صفحش اون اتفاقه. ولی آدم ها حواسشون نبود که موریانه های فراموشی و البته غرض‌ورزی داره میخوره صفحه های کتاب رو و تغییر میده خیلی چیزها رو. تو زمان ما میگن مثل
اضافه میکنه.
اصلا حیرت انگیزه، انقدر جالب بود برای من این، حالا تعریفش میکنم. تو زمان ما احساس میکنیم حافظه مثل هارد کامپیوتر میمونه، یه اتفاقی افتاده، یه فایلی ازش هست، تصویری، و ما وقتی اون خاطره رو مرور میکنیم انگار اونو پلی میکنیم و بدون نقص داره پخش میشه. اصلا و عمرن اینجوری نیست. مثل پلی کردن یه ویدیو نیست، مثل ساختن دوباره یه ویدیوه. به یاد آوردن یه خاطره ما درش میدونی کلی تغییرات انجام میدیم که توضیح میدم این تغییرات چجوریه. ببینید حافظه چین و چروک‌های ناهماهنگی ذهن رو صاف میکنه، جاهایی که پارگی داره رفو میکنه و پیش‌فرض‌های ما راجع به خودمون رو در واقع شروع میکنه اعمال کردن. مثال بزنم، مثلا شما راجع به یه دوستی داشتی، خیلی باش صمیمی بودین، خاطرات خوبی داشتین، یه اتفاقی میفته از هم دلخور میشین، کار بدی میکنه، اما حالا خاطراتی که از اون دوست از همه اون روزا به یاد میارید همش متمرکز بر حس و حال الان شما، چیزهای منفیه، میگید اینجام این کارو کرد من حواسم نبود اونجا. یعنی میخوام بگم بسیار گزینشی اطلاعات رو شما بازیابی میکنید، اصلا حافظه چیز بیطرفی نیست. اصلا جمله ای هست نیچه میگه، میگه خاطره میگه من این کار رو کردم، غرور میگه امکان نداره دوباره فکر کن، و حافظه تسلیم میشه و تایید میکنه که نه من ممکن نیست این کارو کرده باشم. یعنی ما دخل و تصرف میکنیم در خاطرات. نویسنده خاطره میگه از پدرش، میگه من بچه بودم که همیشه یادم بود که پدرم برام یه کتابی میخوند به نام اوی شگفت‌انگیز. مثلا یه جامعه بود او نداشت، چیز جالبیه. بعد میگه که خیلی فکر میکنم چقدر ما میخندیدیم با بابام سر این داستان، ادای این آدم رو در میوردیم با هم. میگه بعدن برگشتم خونه پدریم، داشتم وسایلم جمع میکردم، کتاب اوی شگفت انگیز رو دیدم، بازش کردم، دیدم چاپ اولش 1 سال بعد از مرگ پدرم منتشر شده. یعنی اصلا من با پدرم اینو نخوندم، من فکر میکردم که با پدرم این رو خوندم. میدونید حافظه خیلی چیز دوچار خطاییه. به 13 به در 10 سالگیتون فکر کنید اگه رفتین، ممکنه یه خاطره یادتون بیاد که مثلا من شوهر خالم اینو پوشیده بود، ولی پژوهش نشون میده ممکنه اون لباس رو اون پوشیده ولی یه جای دیگه، یه 13 به در 2 سال بعد. یا فکر کنید ما آش خوردیم، ولی ممکنه شما یه 13 به در یا یه کمپینگ یه طبیعت گردی دیگه آش درست کردی. یا میده هم، یعنی از جاهای مختلف میاد یه روایت منسجم میسازه و ما با حقیقت اشتباهش میگیریم.
یه چیزی که من خیلی میبینم در اطراف، دو نفر که دلباخته همن، علاقمند به همن، همینجور دارن محاسن همدیگر رو میبینن، بعد از بد حادثه متاسفانه مشکلاتی پیش میاد و از هم جدا میشن، حالا فقط دارن ایرادهای همدیگر رو میگن. اون محاسن پس چی شد؟
همین.
این ایرادا رو چرا نمیدیدی؟
قبلا. آفرین.
اون موقعی که ما هدفمون وصلت خوبی ها رو میبینیم، حالا که جدایی بدی ها برامون بزرگ شد.
چقدر جالب که نزدیک به حرف شما رو کتاب میزنه، میگه عروس دومادای تازه، عشاق دلباخته، دوچار یه سوگیری شناختی هن که فقط چیزای مثبت رو میبینن. یه ایرادی هم داره به نام عشق، چشم عشق کوره دیگه، ولی میگه اونایی هم که از هم پاشیده و درگیر طعنه زدن و دعوان با هم مثلا ازدواجشون، اونا هم سوگیری دارن، فقط چیزای منفی رو میبینن. و نکته مهم میدونین چیه سروش جان؟ فقط برای دیگران اینجوری تعریف نمیکنن چیزای مثبت، یا من باور دارن که خاطراتشون غیر از این نبوده. یعنی میدونید کتاب در مورد
تو زندگی منو
تباه کردی همه، حالا ولی بالاخره میتونی دقیقاً. و حافظه کمک میکنه به ما، حافظه میدونید یه جور همدستی میکنه با پیشفرض های ما. ببین سروش جان، حتی وقتی ما تعریف میکنیم خاطرات رو در چیز میکنیم، دراماتیزه میکنیم، عقب جلو میکنیم، و بعد چیزی که تعریف کردیم و جایگزین اتفاق واقعی میدونیم. یعنی دیدی بعضی بعد یه مدتی که چیزی رو زیاد تعریف میکنن اصلا یه چیز دیگه شده، شاهدان عینی متهمش میکنن شاید به دروغگویی، ولی نه، اون انقدر تغییرش داده که اینجوری، چون هر بار که داره میگه داره ویرایشش میکنه، داره تغییرش میده. بعضی حافظه ها غمگینن، بعضی حافظه ها شادن ذاتن. حافظه های غمگین به صاحبشون در واقع پیشفرضشی که اتفاقات بد رو بولد میکنن، بعضی هم حافظه شادی دارن، خوش به حالشون، چیزهای مثبت رو میبینن. یعنی میخوام بگم اصلا فکر نکنیم که حافظه یه چیز مطلقه، یعنی من یه چیزی رو، و بدونیم که حافظه در جهت توجیه اشتباهات ما خیلی وقتا میتونه کمک کنه. یه نکته هست، میگه از یه سری آدم مثلا تو سن و سال 30-40 سالگی پرسیدن که یادتونه که تو اون طرح سراسری ملی که از نوک انگشت بچه ها نمونه می گرفتن شما کجا بودین؟ تو مهد کودک ها این طرح اجرا شده. یه چیزی حدود 70% آدم ها میگه آره ما اونجا بودیم که از دستمون نمونه. آقا سعد، اصلا این اتفاق نیفتاده. میدونید اصلا طرح نمونه گیری از نوک انگشت در مهد کودک رخ نداد. پژوهشگران میخواستن ببینن میتونن خاطره رو القا کنن به کسی که اون طرف حتی باور کنه که آره اینجا بودیم. میدونید
و من مطمئنم هر کدوم ما اگر فکر بکنیم خاطراتی داریم از اتفاقاتی که روی نداده.
بله آفرین.
اصلا بیشک داریم و در طول سالها اینقدر گفتیم به عنوان شاید لطیفه، اول لطیفه حتی شاید گفتیم،
یا درد و دل بوده،
آره، بعد بقیه خندیدن، یواش یواش کاراکترها رو خودمون گذاشتیم، بعد دیگه اصلا خودمونم با بعد الان بهمون بگن که این جوک من قبلا شنیدم، لطیفه بود چی شد، یعنی میدونی آدم انگار تازه به یه میخوره به یه جایی،
یعنی به یه در واقع همون بحران شناختی میرسه. یه پژوهش خیلی جالب پیرو حرف شما بگم انجام شده، دیدیم وقتی ما تعریف میکنیم مثلا با یکی دعوا داشتیم، لحنمون هم ناخودآگاه عوض میشه، یعنی دیالوگای اون یه لحن بی‌منطق و اصلا متعصب ما، ولی دیدیم مثلا من میگم من با سروش حرفم چه گفتم سروش جان میدونی نباید درک تو عمیق، بعد سروش گفت برو بابا من اصلا فلا، گفتم سروش جان یه ذره میدونی ناخدا، بعد اومدن کار باحالی کردن، آدم ها رو که با هم یه تعارضی داشتن، مثلا طرفدارای دوتا تیم بودن، خب یا مثلا دوتا زن و شوهری بودن که دعوا داشته، گوشن توی اتاق یه دوربین داشته فیلم میگرفته، اینا بحث میکنن رو اون موضوع، بعد میارم بیرون بهشون میگن خب چی شد، همه اینجوری که من گفتم یه سر منطقی تر و وروفو میدونی، بعد فیلمو پخش میکنن براش، هیچ کس هیچ کدوم از طرفین دعوا اینجوری با شخصیت و منطقی و اینطوری که بشینه و آقا این نبوده، همه دارن داد میزنن میدونی، ولی ما باور میکنیم که ما اون آدم خوبه ایم، ما اون آدم منطقیه ایم، ما میدونی با آرامش و مثلا منطق بحث و پیش برد.
این چقدر کمک میکنه که اگر خواستیم با خودمون صادق باشیم بدونیم در بسیاری از تعارضات، در بسیاری از مشکلات، در بسیاری از مسائل ما هم مقصریم، ولی حواسمون نیست و خودمون رو بی تقصیر میدونیم،
و حافظه ما در یاداوری تقصیر ما خیلی کم کاره، حافظه ما با ما مهربونه سروش، یعنی به نفع ما دستکاری شد،
یه کمی بخشنده تر بشیم،
بله بله، و یه کمی نقش خودمون رو و مسئولیت خودمون و اشتباهات خودمون رو بیشتر ببینیم. یه جاهایی این در واقع کی بود این که ما اشتباهاتمون رو توجیه میکنیم، پیش فرض داریم راجع به مسائلی، اتفاقات بدی رو غیر از روابط فردی رقم میزنه. توی فصلی به مسئله قانون و اونایی که محکوم شدن توی آمریکا میپردازه. یه سریالی هست من خیلی دوست دارم، When They See Us، 4 قسمته، داستان واقعیه، به اونم اشاره میکنه. یه خانومی در سنترال پارک نیویورک کشته میشه، مورد تعرض قرار میگیره، کشته میشه، 5 تا نوجوان سیاه‌پوست رو دستگیر میکنن که اون موقع توی پارک بودن، و بعد دقیقاً هم اعتراف میکنن، یعنی اونا میشینن بهشون میگن خب چی شد فلان، تحت فشار هر 5 تاشون اعتراف میکنن، محکوم میشن در واقع به حبس ابد. جالب، دونالد ترامپ یه کمپین 80,000 دلاری راه میندازه که اینا اعدام شن، برای اینکه درس عبرتی بشن برای بقیه فضایی در
80,000 دلار
80,000 دلار ترامپ پول میذاره که توی تلویزیون‌های مختلف چیز کنن که اینا باید اعدام شن نه حبس ابد. میگذره داستان، 13 سال بعد یه خلافکاری به نام ماتیاس ریس اعتراف میکنه که توی حبس ابد بود، که آقا من این کارو کردم، دی ان ایش هم پیدا میشه، دی ان ای اون 5 تا بچه هیچ شواهدی از اونها پیدا نشده بوده، فقط اعترافشون بوده. بعد میدونی 13 سال این بچه‌ها توی زندان بوده. این سریال خیلی خوب اینو نشون میده. ماجرا گسترده‌تر از این حرفا سروشان، از 1989 آزمایش دی ان ای شروع شد توی نظام قضایی پلیسی دنیا، و هزاران نفر که به اشتباه محکوم شده بودن تبرئه شدن، یعنی وقتی دی ان ای رو اومدن آزمایش کردن دیدن اونا اونجا نبودن، قاتل کس دیگری بود،
ولی اعتراف کرده
بودن، ولی اعتراف کرده بودن، ولی و به یاد آورده بودن اون اتفاق رو، میدونی. حالا بذارید باز ادامهش بدیم، آیا کاراگاهان نمیخواستن حقیقت رو بدونن؟ کاراگاهانی که اشتباه کرد قطعا میخواستن، اما مشکل اینه که اونا فکر میکردن حقیقت رو پیدا کردن، فکر میکردن یه مجرمه که اونجاست. یه آمار دیگه بگم تکان دهنده است، این آدمایی که بعد از آزمایش دی ان ای بیگناهیشون ثابت شد و بررسی کردن روند بازجوییشون رو، عدد شگفت انگیزه، بیش از 80%شون در زمانها بازه های 6 ساعته بازجویی شده بودن، و نیمی از اینا یعنی 40%شون 12 ساعت پشت سر هم بازجویی شده بودن. اون بچه ها هم که گفتم محکوم شده بودن با جزئیات تعریف میکرد که من اینجا با سنگ زدم توی سرش، من اینجا با چاقو مثلا بهش آسیب زدم، اینجا این شد همینقدر. میدونید چی میخوام بگم؟ این نکته خیلی مهم داره، آقای صحت، نکته اینه که وقتی سیستم عدالت در هر کشوری مواظب فرایندهایی داره که گناهکاران رو محکوم کنه، حتما باید مواظب باشه و فرایندهایی داشته باشه که مواظب بیگناهان هم باشه. بسیار نکته و باید بدونیم که ما پیشفرض داریم، میدونید، حسی شهودی فکر میکنیم این گناهکاره و بعد جوری میدونید میشه در فشار کسی رو وادار کرد به خاطر نقصان حافظه که اصلا تفول HD براتون تعریف کنه که چه اتفاقی اونجا افتاده براش. یه فیلمی هست میدونید گاهی وقتا ما به اون پیشفرض خیلی میچسبیم، باید بدونیم فرشته عدالت کوره و باید کور بمانه. میدونی یه فیلمی هست به نام پل رودخانه کوای، خیلی فیلم باحالی، یه افسری اسیر ژاپنیا میشه تو این فیلم، بعد ژاپنیا مجبور میکنن اینو سربازاش یه پل بسازن اونجا که مثلا ژاپنیا استفاده کنن به نیروهای خودشون آسیب، پلو میسازن، خیلی هم زحمت میکشن، یه جای نیروهای خودشون میخوان پلو منفجر کنن، یعنی میخوان به ژاپنیا آسیب، این آدم میدوه بیرون میگه پل منو دارید منفجر میکنید، یادش میره که این پله به ضرر منافعشون داره عمل میکنه، پل من. همین داستان پل من تو پیشفرض من، نظر منم وجود داره. وقتی این محکومین به اشتباه رو مواجه میکردن با اون پلیسا، کاراگاه‌هایی که دادستان‌هایی که این اتفاق رو رقم زده بودن، اونا هنوز به نظریه قبلیشون میچسبیدن، گفتن نه اینا گناهکارن، میدونید اینا گناهکار، حالا DNA فلانی بوده که، یعنی خیلی سخت اشتباهاتشون رو قبول میکردن. تو ادامه بحث میره در مورد توجیه خیشتن و عشق و روابط عاطفی حرف میزن
که ببخشید خیلی حالا دقیقا منطبق بر این نیست، ولی اونم دیدنی از یه منظر دیگه.
بفهم
خیلی فیلم تاثیرگذاریه، 12 مرد خشمگین،
عالیه،
مال سیدنی لومه،
آفرین، خیلی مربوطه که همشون پیش فرض، اون نفر آخر که قانع میشه اون پسرش میدونه که باش اختلاف داشته،
یعنی یه هیئت منصفه 12 نفره که 11 نفرشون مطمئنن که این جوان قاتله،
آره،
و دیگه حاضر نیستن حتی گوش کنن، آره. دیگه تصمیمو گرفتن،
دقیقاً. و هنری فاندا شروع میکنه با اون چاقویی که روی میز میکوبه اولین ترک ها، آره. و بعد حتما این فیلمو ببینن، 12 مرد، 12 انگری من، خیلی فیلم خوبیه. نمیدونم چقدر وقت داریم، داریم یه 7-8 دقیقه، من سعی میکنم سریع تمومش کنم. میگه که در مورد عشق، این سوگیری، این که ما اشتباهات رو توجیه میکنیم چه اثری داره. به درستی میگه، به درستی و خیلی درست، که مهمترین قاتل رابطه عاطفی همین توجیه کردن اشتباهاته. میدونید اختلاف، دعوا، تعارض، همه اینا وجود داره، ولی یه جایی وجود داره که ما اشتباهاتمون رو توجیه میکنیم، اصلا نمیدونیم نیاز به تغییر داریم. خب حالا این بحث رو بازش میکنیم. مثلا یکی ممکنه بگه من آقا دست خودم نیست، من عصبانی که میشم دشنام میدم، آسیب میزنم، مثلا یه چیزی رو میشکنم، ولی این دروغه، دست خودشونه. چطور همون آدم در مواجهه با قدرتمندان، در مواجهه با رئیسش، در مواجهه با یه آدم 150 کیلویی بدنساز موقع عصبانیت کنترل میکنه خودشو؟ پس دست خودمونه.
سعدی اینجا یه بیت
بفرمایید، عالی،
سعدی میگه چون میتوان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم.
آفرین. یه بار دیگه بخونیدش،
الان دارم خجالت میکشم.
نه بابا خیلی عالی.
چون میتوان به صبوری کشید جور عدو، وقتی ما داریم دشمنه رو،
اون آقا 150 کیلویی
تحمل میکنیم، ما که داریم میکنیم، چرا صبور نباشم که جور یار کشم.
آفرین، عالی بودا. ما میگیم آره، شما یهو یه چیزی از سنت دمتون، و این آمادگی ذهنی شما هم خیلی فوق‌العاده است، خیلی خوب. تو بررسی زوجا یه آقایی هست، یه سوپر استار، اسمش جان گاتمنه، خیلی مثلا هزاران زوج رو بررسی کرده رابطهشون چجوریه. بعد این آدم به یه جایی رسیده بوده که میتونسته زوجی رو ببینه، مثلا یه گروه 700 نفره و بگه باشون مشاوره کنه، مصاحبه کنه، و میگفته اینا جدا میشن تو 3 سال آینده، و تقریبا بیش از 90% درست حدس میزده، یعنی جدا میشدن، و میگفته اینا با هم میسازن. ربطی هم خود گاتمن میگه به دعوا نداره، به تعارضات نداره، به نوع دعوا کردنشون مربوطه، حتی به تعدادی که با هم بحث و مناظره دارن ربطی نداره، به کیفیتش، و اینکه اصطلاحش اینه منصفانه دعوا کنید. و دعوای منصفانه فقط جایی رخ میده، جایی رخ میده که من اشتباهات خودم بتونم بپذیرم، من همینم که هستم. این مسدود میکنه، این سراشیبیه که به سمت در واقع پایان اون رابطه آدم ها میرن. حالا بحث راجع به همین موضوع هم زیاده، ولی من فقط این نکته رو باز تکرار کنم که جان گاتمن که استاد روابط عاطفی معتقد متهم ردیف اول قتل یک رابطه عاشقانه توجیهگری خیشتنه. توجیهگری باز میتونم یه ذره بازش کنم. مثلا یه آدمی فکر میکنه من تو این رابطه قربانیم، همیشه مظلوم بودم، حالا طرف مقابل تغییرم کرده، یعنی اشتباهاتی داشته اصلاحش کرده، برای نگاه میکنه میگه اگه من از این گارد مظلوم و قربانی و اینا بیام بیرون که پس جواب تاولای پامو چی بدم، زخمامو چی بدم؟ عملا کل روایتی که از این رابطه، از این ازدواج داره مبتنی بر سوگیری شناختی خودشه. ببین من نمیگم دعواها واقعی نیستن، خیلی وقتا تعارضات اینجوری نیست، سوگیری شناختی نیست، واقعا مشتری وجود داره و دارن آدما سرش بحث میکنن یا شاید هم نمیتونن اصلا کنار هم بمونن، همه اینا درست. ولی قبلش گاتمن میگه یه تست از خودمون بگیریم، نکنه ما تو دام سوگیری شناختیمون افتادیم، نکنه ما انقدر اصرار داریم پیش فرض ذهنیمون ثابت شه تو این مثال که مثلا من قربانیم که میدونید که امکاناتمون برای حل مشکل رو از بین بردیم. به این سوال مهمیه هممون بهش حالا سویه های مختلف داره. یه جایی در واقع در مورد دعواها صحبت میکنه، تعارضات بین آدما و تئوری کی بود رو اونجا مطرح میکنه، میگه که خب دعواها دو طرف داره ولی ما درد خودمونو همیشه شدیدتر از درد دیگری احساس میکنیم. بذارید مثال بزنم. یه سری آدم رو آوردن، آدم های زیادی رو، بهشون گفتن آقا توی کاغذ روایت جایی که قربانی ستمی بودید رو بنویسید، جاهایی که بودید، مثلا 10 مورد. توی دفتر دیگه روایت جاهایی که شما کسی رو قربانی ستمی کردید بنویسید. خب یه عالم اینو جمع شده، اومدم بررسی کردم، من خودم اینو انجامش دادم، یعنی گفتم انجامش بدم ببینم چه جوریه، و دقیقا همین نتیجه بود. اول اینکه روایت جایی که به اون ستم شده خیلی طولانیه، با جزئیات اینجا بودیم، این شد، قلبم شکست، اینو، و درسته خب ستم شده به اون حق ده، اما نکته اینکه روایت جایی که ما ستمگر بودیم بسیار کوتاهه، این اتفاق افتاد، اینجوری شد دیگه، و چند تا ویژگی داره. یک، پر از توجیهه، توش انگیزه هامونو میگیم، میگه مجبور بودم، به خاطر خودش این کارو کردم، انتخاب دیگه ای نداشتم، خودش یه کاری کرد که من، ولی این انگیزه ها در روایت جایی که به ما ستم شده کاملا غایبه، یعنی معتقدیم عمدی انجام داده، به ما آسیب زده و میدونید اینطوریه. قسمت دیگهش پایانشه، جایی که ستمگریم پایان خوشه، میگیم یه اتفاقی بود افتاد تموم شد، گذشته هام گذشته، درسته، با ازش عذرخواهی کردن فیصله یافت. وقتی جایی که ولی به ما ستم شده گذشته ها اکنونه، تمام نمیشه. درس مهمیه، این تمرین رو انجام بدن، سه جایی که ستم کردن و سه جایی که ستم بهشون شده رو بنویسن، مقایسهش کنن. انقدر به آرامش و به بخشیدن آدم ها میتونه کمک کنه، چون مغز ما عملا جایی که به ما ستم شده رو خیلی دراماتیزه میکنه و جایی که ما مقصریم و اشتباه کردیم و خیلی ساده ازش میگذره، کوتاه، سرد، یه پایان خوش با توضیح توجیهات و انگیزه ها خودمون رو آرام میکنیم و میگذره. این توجیهات رو برای دیگران به رسمیت نمیشناسیم. مگه تو رابطه دو طرفه به ازای هر قربانی ظالم هم وجود داره؟ درسته؟ تو رابطه دو حداقل یه ظالم. من میخوام بگم این همه قربانی هست، آدم هایی که بهشون زو، پس ظالما کجان؟ میدونید پس آدم کم میاد، یعنی اونایی که پس یکی رو قلبش رو شکستن، اونایی که قربت کسی شدن که اونها رو وطن دیده، اونها کجا؟ میتونید شاید باید به آینه نگاه کنیم و این بار منصفانه تر بحث اون برای اجتماعیش میکنه. در واقع میاد میگه که مثلا من سریال دیدم بلک میرر، آینه سیاه، خیلی سریال خوبیه. میاد میگه که ما جایی که ستم میکنیم به کسی، یکی از توجیهات ذهنیمون اینه که اونو از انسانیت خارج میکنیم، در واقع شایسته ظلم میدونیم. درسته یه جنرال آمریکایی که ویتنامو بمبارون کرده بود توی مصاحبه یه چیزی میگه که بسیار تکان دهنده است. مصاحبه کننده اذیتش میکنه که چرا جای غیر نظامی رو بمبارون میکردید، خیلی اونجا ظلم شد. و یهو ناگهان میرسه به اون عمق توجیهش، جایی که میگه که شرقی ها به اندازه غربی ها برای زندگی ارزش قائل نیستند، جان شرقی ها به اندازه غربی ها ارزش نداره، و تازه ویتنامی ها خیلی شبیه همن، از یه نفر خیلی هست. ببین چه خبره، یعنی اون توجیهی که برگردم به بلک میرر، سریالی که ازش حرف میزدم،
باور نکرد
این عمق چیزی که طرف شب باش میخوابه با این،
چون اگه اینو به خودش نگه میمیره.
میمیره. پس اون کلیشه آدم بدایی که میگن کشتیم خوبم کرد، بذاریم کنار، آدما میدونید یه توجیهی میتراشن برای خودشون. توی بلک میرر ما یه سربازایی رو میبینیم که به سری موجودات شبیه زامبی و خیلی ترسناک دارن شلیک میکنن. خب یکیشون دچار سردرد میشه. فیلم علمی تخیلیه و چیز مهمی رو نشون میده. بعد یه جایی میفهمه که یه چیپستی ارتش توی مغزش کار گذاشته که این موجوداتو که انسانن که کودکن شبیه زامبی ببینه، و بعد یه جای این چیپسته داره بد کار میکنه، تو سر یه نفر اتصالی کرد و یهو میبینه به یه بچه داره شلیک میکنه. حالا شما تاریخ فاشیست و جنگ ها و اینها رو اینطور بخونید، ببین چطور میگفتن که او اصلا شایسته
و خیلی از دیکتاتورها رو وقتی که الان فیلم های مستندی ازشون هست یا خاطرات اطرافیانشون رو میخونید، ببینین آدم هایی که مثلا تو خونه زندگیشون خیلی مهربونن، آره، خیلی وفادارن، خیلی فداکارن، خیلی انسان دوستن، خیلی به خانواده رسیدگی میکنن، یعنی اصلا اطرافیان نزدیکشون باورش
نمیشه که این
خود این آدم هم این باور رو نداره.
آفه. شما میلوسوویچ قصاب بالکان رو عکسش رو ببینید، سرچ کنید. جالبه این آدم 200,000 مسلمان و کروات رو کشته. بعد چیزی که خودش رو توجیه میکرد که اول میگفت اینا تبلیغات مسلمان هست، اینطور نبوده. بعد میگفت به صلاح کشور بوده و خودش رو وطن پرستی فداکار میدونسته که اصلا مجبور بوده به خاطر خیر عمومی این کار رو کرده. خیلی عجیبه، خیلی حیرت انگیزه. ببینید غالبا فکر میکنن که شکنجهگران روان پریشند. بله بخشیشون واقعا همینطورن. مثلا اونایی که تو ابوغریب شکنجه کردن زندانیان رو، بعضیاشون درصد کمیشون روانپریش بودن، اصلا مشکل داشتن، اما درصد زیادیشون آدمهای عادی بودند که معتقد بودن دارن کار خوبی انجام میدن. بذارید من یه مثال بزنم، طولانی شدیم بحثمون ولی خیلی مهمه.
اینی که میگین که آدمهایی بودن که فکر میکردن کار خوبی میکنن، حتما این در واقع روایت، این جمله تکان دهنده رو شنیدید که میگه که سنگ فرش مسیری که به جهنم ختم میشه از نیت‌های خیر و خوب در واقع ساخته شده.
عجب جمله ای، آفرین. خلاصه کل این بحث این قسمت بود. دقیقاً یه مثال بزنم با هم حس کنیم که چی میشه. فکر کنید شما مثلا یه کاراگاه مهمید، یه نفر رو دستگیر کردید که بمب ساعتی توی جایی یه جای شهر به کار گذاشته، نمیگه کجاست، شما نمیدونید، جان آدمو در خطره. سوال اینه آیا شکنجهش میکنید؟ خیلی هم باید وحشیانه این کارو بکنید که بگه بمب کجاست خونسا کنید. خب خیلی ها اینجا میگن آره، ولی نکته اینه که با شروع این آره یه سری اتفاقات میفته. حالا اگه کسی به نظر میاد که قصد داره این کارو انجام بده چی؟ میدونید آیا اجازه، آیا یعنی جلو این اقدامو میگیرید یا نه؟ حالا اگه کسی شاید روزی قصد داشته باشه این کارو بکنه چی؟ میدونید من میخوام بگم این همون هرم انتخابه که ما از یه جای شروع میکنیم، آرام آرام واگرام میشه و یه جایی میبینیم داریم کاری رو انجام میدیم که هیچ وقت فکر نمیکردیم انجام بدیم. میدونید این تو انتخابهای فردی هم هست، تو جایی که یک فرد به لحاظ فردی مسیر تباهی اخلاقی رو هم طی میکنه، همین در واقع هرم اینطور واگرام میشه.
رشد یه نمایشنامه ای داره که اسمش هم تکان دهنده است. اسم نمایشنامه است آدم، آدم است و داستان استحاله یک آدمه، از یک آدم خیلی 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 معمولی به یک جنایتکار واقعا قسی القلب، و آخر کار خودش هم باورش نمیشه که چجوری این مسیر رو طی کرد و برش یه هشدار میده، میگه مواظب باشین، تو ممکنه همین باشی، همین باشی. آدم است.
دقیقا. و چرا سروشان این مسیر طی میشه؟ با اولین توجیه خودمون و دومین توجیه خودمون، اینکه نیت ما خیره، اینکه مثلا آرمانی رو داریم محقق میکنیم و بعدی و بعدی، و اینطوره که به درستی گفتین این مسیر به سمت جهنم با نیات خیر سنگ فرش شده. از جورج بوش سال 2004 یه خبرنگاری پرسید لطفاً بعد از اینکه به عراق حمله کرد، گفت اونجا سلاح کشتار جمعیه و نبود، گفت لطفاً سه نمونه از تصمیماتی که متوجه شدید اشتباه بوده رو ذکر کنید و کاری که برای تصحیح اون اشتباه انجام دادید رو هم بگید. شما در روز مثلا 20 تا تصمیم میگیرید، سه تا در طی این سالها بگید. بوش اصلا میدونید یه ذره فکر میکنه و بعد میگه شاید یه سری آدم رو بد انتصاب کردم که اسم اون دارم نمیتونم بگم، میدونید چون آبروشون میره. احتمالاً این بود، یه توی سری تاکتیک های نظامی شاید یه سری اشتباهات کرده باشم. من اگه کاری بودم توصیه میکردم کتابو هر کسی تو حتی یه اداره کوچیک اگه مسئولیت داره بخونه و ببینه که چطور این نظام توجیهگر ذهنی باعث میشه ما نقش خودمون و مسئولیت خودمون رو
من قطعا نبودم.
کل هدف اون سروشان از گفتن این در واقع ماجرا این بود که از کی بود من نبودم برسیم به کی بود خودم بودم، من کله گنده. یه جاهایی تو زندگی این رو بپذیریم. سوالم اینه، خودم هم میخوام بهش جواب بدم، اینکه شما در زندگی یک خطاتون رو که انجام دادید بگید و بعد برای اینکه برای اصلاحش تاثیرش چه کردید یا چه میخواید بکنید. من تو همین برنامه کتاب باز اول من میگم بعد شما بهش فکر کنید، یه خطایی که مرتکب شدم الان نگاه میکنم و واقعا رنجم میده میخوام بگم. من اولین فصل ها این فصل اولی که اومدم کتاب باز خب خیلی بچه بودم و خیلی خیلی منم کردم، یعنی خودم شرمسارم که مثلا نقش خودم و دستاوردهای خودم و کارهای خودم خیلی مثلا میگفتم، این اصلا لفظ من توش خیلی زیاده. بعد از اون شما میدونید که از تو تمام کتاب باز تلاش کردم خودم تو روایت کتاب دیگه غایب باشم، مگه جایی که ضعفی رو در واقع اشاره میکنم، مثلا مشکلی دارم که کتاب گفته اونو توضیح میدم، برای اینکه اون نفس فربه و در واقع چاق و نمایانگر اصلا آموزش رو مسدود میکنه، انتقال پیام رو مسدود میکنه. کل تلاشم برای تصحیح این اشتباه تو شاید 4 سال گذشته این بوده که به جای اینکه من مهم باشم، پیامی که در واقع داره منتقل میشه مهم باشه. و امیدوارم بتونم انقدر باقی باشم که بتونم یه جایی این اگه حرفی از تو کتاب اون پیام رو خوب فقط منتقل کنم.
از من پرسیدین، من که واقعا باید یه برنامه بشینم بگم، چون سیاه‌نامه‌تر از خود کسی نمی‌بینم و مثنوی 70 من میشه اگه بخوام بگم. ولی یه چیز دیگه که میخوام بگم اینه که من اعتیاد پیدا کردم آقای دکتر، اینو براتون بگم. من به صورت عجیب غریبی به برنامه کتاب باز به عنوان مخاطب برنامه کتاب باز معتاد شدم و الان که داره این در واقع ویژه برنامه ماه مبارک رمضان اون داره یواش یواش داره تموم میشه، باورتون نمیشه که از الان دلگیر و دلتنگم، اینقدر علاقمند شدم و وابسته شدم به صحبت‌های مهمان‌ها و کارشناسا، همه کارشناسا که مثلا هم میگم تا پاییز خیلی مونده. و یکی از آدمایی که واقعا دلم برای خودش و برای صحبتاش تنگ میشه و خیلی به من یاد دادید و بی‌نهایت ازتون متشکرم شما بودین، خیلی ازتون ممنونم.
منم از شما خیلی یاد گرفتم، مرسی. من میخوام الان که برنامه تموم شد مخاطبامون به هم نگاه کنن و هر کدوم یه خطاشون رو در حق هم دیگه بگن، فقط همین بگن من اینجا اشتباه کردم و میخوام درستش کنم و همه بگیم به هم. خیلی اگه این بشه عالیه، پیام کتاب رو تونستیم منتقل کنیم.
خیلی خیلی ممنونم و خوشحالم که هفته بعد هم باز در خدمت شما هستیم.
برای من سعادت.
آره هنوز یه برنامه دیگه توی ماه مبارک رمضان با شما
خیلی
داریم.
ممنون از
خیلی متشکرم و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.